پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت 6 عصر در تهران و شما شنونده برنامه ساعت ششم هستید. اونچه که در 45 دقیقه گذشته شنیدید مصاحبه رادیو فردا بود با دو نفر از شاکیان پرونده سعید طوسی، قاری سرشناس قرآن که به آزار جنسی شاگردانش متهم شده و به تعرض جنسی به اونها. همچنان همراه ما باشید، در ادامه برنامه از شما خواهیم شنید و از تحلیلگر برنامه ساعت ششم درباره پرونده‌ای که این روزها به یکی از پرسر و صدا ترین خبرهای داخل ایران تبدیل شده. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو، و راه ارتباطی مستقیم شما با این استودیو هست 00420221122454.
12 سالم بود. ایشون منو وادار میکنم باید این کار صورت بگیره. دست میزدن و اینها. رفتیم شب به جهت تلاوت قرآن.
یه حموم عمومی بودش. تقریبا خارج از شهر.
گفتیم چیه؟ رهبری دستور داده پرونده رو جمع کنی.
لابد از جایی بهشون گفتن که آقا نباید.
در دو گفتگویی که دقایقی پیش از رادیو فردا پخش شد، دو نفر از شاکیان سعید طوسی، قاری مشهور قرآن، جزئیات اونچه رو که آزار جنسی از طرف استادشون توصیف میکنند برای ما شرح دادند. اینکه هر کدوم چطور در حالی که 12 سال داشتن توسط سعید طوسی مورد تعرض قرار گرفتند. به گفته این دو شاکی پرونده، حدود 5 سال پیش تعدادی از کودکانی که تجربه مشابهی رو پشت سر گذاشته بودند از طریق خانواده هاشون رسماً علیه سعید طوسی با نام واقعی محمد گندم نژاد طوسی اقامه دعوا کردند، اقدامی که بی نتیجه باقی موند. یکی از شاکیان پرونده مدارکی رو در اختیار رادیو فردا قرار داده که به گفته اونها نشان از مقصر بودن سعید طوسی داره، که البته رادیو فردا امکان تایید یا رد اصالت این مدارک رو به طور مستقل نداره. شما میتونید به محض پایان این برنامه این مدارک رو در وبسایت رادیو فردا مشاهده کنید. به گفته یه شاکیانی که با رادیو فردا صحبت کردند، این پرونده با دخالت مستقیم بیت رهبری و مقامات بلندپایه قضایی جمهوری اسلامی مسکوت باقی مونده، اتهامی که از طرف رئیس قوه قضایی رد شده. شاکیان پرونده سعید طوسی اما اصرار دارند که ادله کافی برای محکومیت این قاری قرآن در دسته، قاری قرآنی که در مجالس بلند پایگان سیاسی ایران به دفعات حضور داشته و به بیت رهبر جمهوری اسلامی هم در طول سالهای گذشته رفت آمد داشته. هرچند یکی از این شاکیان در مصاحبهش حتی به این نکته اشاره کرد که احساس میکنه در وضعیت فعلی امنیت جانی نداره، اما هر دوی اونها تأکید دارند که احقاق اونچه حق خود میدونند براشون ارجحه. 00420221122454. شما درباره پرونده سعید طوسی چه فکر میکنید؟ از همین حالا تا یک ساعت دیگه به طور مستقیم و زنده همراه شماییم تا نظر شما رو درباره یکی از داغترین سوژه های روز بشنویم. شماره مستقیم ما هست 00420221122454. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحات فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا میتونید نظر خودتون رو بنویسید و در شبکه تلگرام هم از طریق شناسه @fardagram میتونید پیام خودتون رو به دست ما برسونید. در ضمن شما میتونید همین حالا از طریق فیسبوک لایو رادیو فردا به طور مستقیم برنامه ما رو بشنوید و نظر خودتون رو همونجا هم برای ما یادداشت کنید و بنویسید. امروز میهمان ما در برنامه ساعت ششم آقای مجتبی واحدی است، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. به شما سلام میکنم آقای واحدی.
به نام خدا، سلام به شما و شنوندگان برنامه.
آقای واحدی اجازه بدید پیش از این که برسیم به مسائل قضایی ماجرا، کمی درباره این اتفاقی که افتاده از باب در واقع دنیای مداحان و قاریان و در واقع جمعی که توشون هست صحبت بکنیم. آیا فکر میکنید که این یک اتفاق منحصر به فرد هست یا تا چه حد اساساً میشه به ذرس قاطع گفت که یک همچین رویه‌ای در جاهای دیگه، در بخشای دیگه، در موارد دیگه هم دنبال شده؟
ببینید، من اجازه میخوام قبل از ورود به بحث این نکته رو بگم. هنوز من در جایگاهی نیستم که تأیید کنم این آقا این کارا رو انجام بده یا نه. اون شاکیان درست میگن یا دقیق میگن یا کامل میگن یا به قول مصطلح ایرانی پیازداغش رو زیاد کردن یا نه، هنوز از ترس بخشش رو نمیگن. واقعا قضاوت در این مورد مشکله، اینو در طول برنامه بیشتر توضیح میدم. اما واقعیت قضیه اینه که کسانی که با دنیای این گونه تریبونداران آشنا هستن میدونن که نخیر، اتفاق نادری نیست. فساد اخلاقی، من به صراحت میگم به عنوان کسی که روحانی زاده هستم، خودم فساد اخلاقی، درصد فساد اخلاقی در جامعه مداحان، قاریان قرآن و کسانی که ملبس به لباس مشهور به لباس روحانی هستن، درصدش از درصد عموم جامعه بالاتره. من داستان رو میگم که از دوستان خود من در دهه 60 برای من تعریف کرد، میگفت با اصرار زیاد من رفتم با هر سختی بود به عنوان خادم حرم امام رضا ثبت نام کردم و بعد از مدتی کنار کشیدم کار، میگفت شکایت کردم این ور و اون ور و کار با آقای طبسی کشید. گفت رفتم با آقای طبسی، گفتم آقای طبسی این جامعه، من نمیخوام بگم همشون، گفت این جامعه اصلا نمیشه شما تصور بکنید چه حرکات زشتی، حرکات بدنی و گفتار زبانی بسیار زشت وجود داره. در میان مداحان شما حتما شنیدید نواری که لو رفت از جلسه خصوصی بعد از آقای سعید حدادیان و رفتاری که آقایون کردن. ریشه قضیه در اینه که این در واقع این لباس، این تریبون ها به یک دکان برای مردم فریبی تبدیل شده و همینجور مردم حساس شدن. مگر در هر جامعه، در هر قشری شما فساد اخلاقی پیدا میکنید، دروغ پیدا میکنید، زورگویی پیدا میکنید، دزدی پیدا میکنید. اما اینها چون با مذهب سواری به دنبال فریب مردم هستن، ذره بین های بیشتری بر روشون هست و توقع بیشتری ازشون هست. متاسفانه باهاتون با تاکید میگم درصد فساد در جامعه کسانی که به عنوان مبلغین مذهبی به طور عام، عام از قاری قرآن، مداح و ملبسین به لباس روحانی هستن، از درصد متوسط جامعه بالاتره.
ممنونم از شما آقای واحدی عزیز، برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم. اجازه بدید که اینجا تکرار بکنم، شماره تماس ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید با ما صحبت بکنید درباره اتهامی که وارد شده به یکی از قاریان مشهور قرآن مبنی بر آزار جنسی و تعرض جنسی به کودکان و نوجوانانی که شاگرد او بودند. اجازه بدید در ابتدای برنامه همراه بشیم با آقای جواد. سلام میکنم به شما آقای جواد عزیز و نظر شما رو میپرسم در مورد اتفاقی که افتاده یا در واقع اتهامی که وارد شده.
بله، با سلام و درود به شما، شنوندگان محترم شما و همچنین مهمان عزیز شما. اون چیزی که من از صحبت ها فهمیدم و خود اون شخص هم در یک جایی اعتراف کرده، در واقع گفته شما که از همجنس بازی دفاع میکنید، ایشون مسلمان همجنس باز بوده و
البته خواهش میکنم که از اصطلاح همجنس باز استفاده نکنید، اصطلاح همجنس گرا استفاده میکنیم به خاطر اینکه همجنس باز باره معنای منفی داره.
بسیار خوب، به هر حال ایشون اونجا که من فهمیدم ایشون مفعول بوده، همجا که آقای واحدی گفتن در این صنف و در این فراوان از این مسائل دیده شده و هستش. با کمال تأسف باید گفتش که درد قضیه اونجاست که ایشون از بچه ها، یعنی در واقع سنین پایین استفاده کرده، سنین 12 تا 15 ساله استفاده کرده و در واقع سوء استفاده کرده و درد جامعه اونجاست. و این رو من واقعا درک نمی کنم که چطور بیت رهبری به خودش اجازه میده که اول ایشونو ببره قاری قرآن بشه در حضور آقای رهبر، چطور ایشون میتونه قاری بشه در افتتاح مجلس. و واقعا من نمیدونم.
ممنونم از شما آقای جواد عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. البته باز همین توضیح باید داده بشه که همونطور که آقای واحدی گفت، در حد اتهاماتی است که به این شخص وارد شده و به ذرس قاطع نمیشه گفت که این اتفاق افتاده یا نه. به هر حال دو نفر از ایران، دست کم دو نفر که ما باهاشون صحبت کردیم، میگن که این اتفاق افتاده براشون و میگن که پرونده موجود هست، مدارکی هم که صحت و سقمش رو ما نمیتونیم به طور مستقل تایید کنیم در اختیار رادیو فردا قرار گرفته که همونطوری که گفتم تا حدود یک ساعت دیگه روی وبسایت رادیو فردا در دسترس شما خواهد بود. از طریق فیسبوک لایو میتونید همین الان صدای ما رو بشنوید، به بحث ما بپیوندید. تعداد زیادی از کاربران رادیو فردا در حال حاضر نظرات خودشون رو اونجا مطرح کردن. در خلال برنامه تا جایی که امکان داشته باشه حتما من به این نظرات خواهم پرداخت. اجازه بدید با آقای کافی همراه بشیم. سلام می‌کنم به شما آقای کافی عزیز و نظر شما چیست درباره اتهاماتی که مطرح شده علیه یکی از مشهورترین قاریان قرآن؟
سلام به همه اجرا کنندگان رادیو فردا و تمام ملت ایران. صدای منو دارید؟
بله، صدای شما رو میشنوم، بفرمایید.
جناب قبادی، اگه اشتباه نکنم نیوشا قبادی، برای اثبات
بغراتی هستم البته، ولی خب بفرمایید.
بغراتی ببخشید، من 70 سالمه، اگر که اشتباه کردم منو ببخشید.
ما مفتخریم که شما همراه ما هستید.
لطف کنید این بچه‌های بیگناه، مشابه یک پرونده رو براتون میگم که مال خودمه. 4 نفر مقامات ارشد بانک انصار استان خراسان رضوی با بستر سپاه پاسداران برای جبران بی‌لیاقتیشان کارخانه تولیدی آموزشی مرا غارت کرده و علی‌رغم گزارش مستدل اداره اطلاعات مشهد و بانک مرکزی، بازپرس شعبه 213 پرونده به شماره
900. آقای کافی عزیز، البته ما خیلی خوشحال میشیم در مواقع دیگری به آقای کافی عزیز، اگر صدای من رو میشنوید، ما خیلی خوشحال میشیم که در موارد دیگری بخوایم در مورد مسئله شما باهاتون صحبت بکنیم، ولی در برنامه امروز صحبت میکنیم درباره مسئله ای که نسبت داده شده به یکی از قاریان به اصطلاح سرشناس قرآن در ایران. از شما دوستان خواهش میکنم که وقتی با ما تماس میگیرید روی محور اصلی برنامه صحبت بکنید که بحث پراکنده نشه. از تهران آقای امیررضا رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای امیررضا عزیز و نظر شما رو بشنویم. میشنوید صدای من رو آقای امیررضا؟ دوستان اتاق فرمان داریم ایشون رو روی خط؟ خب مثل اینکه خط ارتباطی ایشون دچار مشکل فنی هست، ما سعی میکنیم مجددا ارتباطمون رو با ایشون برقرار بکنیم. در این فاصله سری بزنیم به فیسبوک رادیو فردا. برای ما آزاده نوشته اتهام این افراد درست است که تایید نشده، اما اینکه قوه قضاییه به دادشان نرسیده تایید شده است. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید در فیسبوک، در اینستاگرام و از طریق تلگرام نظرتون رو به گوش ما برسونید. @فرداگرام شناسه رادیو فردا هست. آقای واحدی، در واقع همون اولش هم شما گفتید که این اتهامات در حد اتهام باقی مونده، تایید نشده به طور 100%، ولی میبینیم که واکنش بسیار گسترده ای از جانب مخاطبان رسانه ها، افرادی که در جامعه این خبر رو میشنون دیده میشه. در طی 1-2 هفته گذشته که برای اولین بار در برنامه همکار ما مهدی فلاحتی این قضیه مطرح شد در صدای آمریکا، تا به امروز میبینیم که واکنش و موج بسیار گسترده ای وجود داشته که همچنان هم فرو نخوابیده، این موج ادامه داره. چرا به نظر شما با اینکه این اتهامات به گفته شما در دستگاه قضایی ایران اثبات هم نشده، چنین واکنش گسترده‌ای از طرف عموم جامعه می‌بینیم؟
می‌بینیم خیلی در زبان عام رایجه که هر کسی آن برود عاقبت کار که کشت. این رویه‌ای که جمهوری اسلامی و به ویژه آقای خامنه‌ای باب کرده، در حکومت جمهوری اسلامی و به ویژه در دوران رهبری آقای خامنه‌ای، هر کس قدرت و تریبون داشته باشه اتهام وارد می‌کنه و به جای اون که برای اون کسی که اتهام وارد میکنه برای اثبات مجرم بودن متهم دلیل و بیانه اقامه بکنه، طرف مقابل رو وادار میکنه از خودش دفاع کنه و ثابت کنه که نه خیر، این اتهام وارد نیست. در قضیه قتل زنجیره‌ای، چون آقای خامنه‌ای در نماز جمعه گفت کار اسرائیل، زن سعید اسلامی و همکاراش شکنجه میکنن که اونا اعتراف کنن با اسرائیل ارتباط دارن. چون حسین شریعت مداری در یه حال خوب یا بد از خواب بلند شده گفته خاتمی با جورج سوروس ملاقات کرد، خاتمی واسه سر خودش بودن ثابت کنه ملاقات نکرد. وقتی آقای مصباح یزدی گفت روزنامه‌نگارا 20 میلیون دلار گرفتن بدون هیچ دلیلی، بعد روزنامه‌نگارا بیچاره ثابت میگن که نگرفتن. این رویه‌ای که جمهوری اسلامی باب کرده و متاسفانه وقتی یه چیز در کشور باب شد، دیگه نمیشه بگیم خیلی فلان کس چون قدرت داره از این رویه میتونه استفاده کنه، دیگه نمیتونه استفاده کنه. این رویه رو جمهوری اسلامی باب کرده. البته در این موضوع به خصوص هیچی هم نیست. آقای محسن اژه‌ای گفته که ایشون از جهت اتهام آزار جنسی تبرئه شده، اما در تشویق به فساد پرونده بازه. من نمیفهمم، یعنی ایشون ایثارگر بوده، تشویق میکرده که دیگران مثلا سوء استفاده بکنن؟ خب مشخصه وقتی همین چیز وجود داره در حد معاون اول قوه قضاییه حرف میزنه، پس بی چیز نبوده. اما من باز هم تاکید میکنم از نظر وجدانی نمیتونم 100% بگم اتفاق افتاده یا نیفتاده، هیچ شرفش نمیتونم بگیرم، ولی عرض میکنم این رویه‌ای که جمهوری اسلامی باب کرده در جمهوری اسلامی اصل بر اتهام است، اصل بر مجرمیت است. شما باید اثبات کنید که نخیر، متهم نیستید، مجرم نیستید.
ممنونم از شما.
در مسائل سیاسی و در مسائل فرهنگی متاسفانه جمهوری اسلامی رایج کرده و مردم هم طبیعت استفاده میکنن. بعدم تو بعد در مرحله بعدی توضیح خواهم داد چرا حالا وقتی یه نفر قاری قرآن میشه به ویژه قاری قرآن دفتر رهبری، حساسیت ها روش بیشتر میشه.
ممنونم از شما آقای واحدی. حتما میپردازیم به مسئله که اشاره کردید. اجازه بدید باز هم سری بزنیم به مخاطبان رادیو فردا نظر اونها رو بشنویم. از تهران آقای امیررضا رو که اون بار نتونستیم تلفنشون رو بگیریم روی خط هستن. سلام میکنم به شما آقای امیررضا عزیز. پیش از اینکه البته رو خط بیاید اجازه بدید من شماره تماس رو یک بار دیگه اعلام بکنم: 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه. آقای امیررضا همراه شما هستیم، بفرمایید نظرتون رو.
سلام میکنم به شما. من دفعه اول سلام نمیدونم صدام قطع شد.
میفهمم.
یه دو نکته کوچیک در مورد صحبت های آقای واحدی عرض کنم بعد نظرم بگم. آقای واحدی، اون فایل صوتی که پخش شد، اگر کسی یک بار صدای آقای حدادیان رو شنیده باشه میدونه که اون صدای آقای حدادیان نیست. حالا نمیدونم اصرار این که هر اتفاقی میفته با آقای حدادیان نسبت داده شه، مثل همون یه ترانه رو یه مداح دیگه یه طرز دیگه خونده بود برای یکی از خوانندگان و گفتن آقای حدادیان، این قصه رو باز به اسم آقای حدادیان میذارن.
خب حالا این جواب شما رو شنیدیم، برگردیم سر موضوع امروزمون.
بله، در مورد قصه جورج سوروس هم که عکسش پخش شد. در مورد این قصه ببینید، در ایران مداحان افراد منبری و قاریان و قرآن خیلی زیادن، چند ده هزار نفر هستن. اینه که ما بیاییم بر اساس یک پرونده اثبات نشده، مگه اینکه آقای واحدی که گفتن درصدش خیلی بالاست، مدارکی دارن که واقعیت باید منتشر کنن، حداقل رسالت روزنامه‌نگاریشون انجام بدن. نمیتونم من بیام ادعا بکنم بگم درصدش بالاست. در مورد این قصه هم شما اگه توجه کنید، خیلی ها هستن که توی مراسمات دفتر رهبری به صورت متناوب و چرخشی دارن میرن برنامه اجرا میکنن. آقای کریم منصوری به نظرم اتفاقا که بالاخره شهره هم هستن، بسیار جایگاهشون از آقای طوسی بالاتره. اینکه حالا ما هی بخوایم به خاطر صرف حضور ایشون در چند مراسم دفتر رهبری و یا در چند تا از مراسمای مثل افتتاحیه مجلس حتما این رو سوگولی نظام قرار بدیم، به نظرم درست نیست.
اجازه بدید آقای امیررضا عزیز، ممنونم از نظر شما. اجازه بدید که همینجا صحبت آقای واحدی رو هم بشنویم. آقای واحدی، به طور مشخص حالا اون بحث حدادیان سروس و اینا که خارج از برنامه هستش، اما میگه که آقای امیررضا که نمیشه گفت درصد بالایی احتمال داد که این اتفاق مثلا عمومیت داشته باشه و در بیت هم آدم‌های زیادی رفت آمد دارن. شما جوابی دارین که بدین؟
من از دومیشون که از بفتن افراد زیاد رفت آمد دارن، آقای منصور عرضی هست که میاد میگه امام حسین هم فحاش بود، آقای محمود کریمی هست که کلت میکشه، آقای طوسی هست که این کارو میکنه، آقای شیخ حسین انصاریان هست که خب حالا چون گفتن افراد زیاد، من دلم نمیخواد اسم کسی بره، اولیشون چون اسم آوردم من چند تا از مشاهیرشون رو گفتم و مسائلی که پیرامونشون مطرحه. در مورد آقای محمود کریمی قطعا ایشون نمیتونن تکذیب بکنن کلت کشی رو. در مورد آقای منصور عرضی قطعا نمیتونن تکذیب کنن که ایشون اومد اتهام زد به امام حسین، گفت امام حسین فحش میداده. و در مورد سایر افراد این نکته. اما در مورد اینکه ببینید، بسیار از چیزا که ما میگیم هیچ لازمی نیست من مدرک ارائه بکنم. شناخت عمومی جامعه ایران در مورد جامعه مداحان، جامعه قاریان و سایر افراد هست. من خودم تکرار میکنم علت اینکه حساسیت هست به دلیل اینکه این افراد از این مقوله نان میخورند و با فریب مردم نان میخورند، وگرنه خیلی آدمای عادی ممکنه شغل طرف ممکنه دوچرخه ساز باشه فساد داشته باشه، چرا که سراغش نمیره؟ چرا کسی که مثلا معلم هست اگر حتی فساد داشته باشه که مهمه سراغش نمیره؟ کسانی که از یک موضوع مقدس و محترم برای قشری از جامعه سوء استفاده میکنن حساسیت ها بیشتر میشه. به ویژه حالا من میخوام این یه مقدار نیاز به توضیح بیشتر دارم، فرصتون میخوام دو سه در مورد موضوع صحبت کنم که چرا حساسیت جامعه ایران بعد از انقلاب نسبت به افرادی که لباس مذهب بر تنشونه و تریبون مذهبی در اختیارشونه بیشتر از سابق شده و اگر یک مورد منفی در اونها پیدا کنن حتی بزرگ نمایی میشه یا بیش از حد مطلوب و در واقع معمولی روش تطبیق میشه. این نیاز به حداقل دو سه بحث در عمق پرسش من توضیح میدم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما آقای واحدی عزیز، ممنون که همراه ما هستید. اجازه بدید که باز هم سری بزنیم به سایر مخاطبان و پیش از اون یک بار دیگه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همونطور که گفتم در صفحه فیسبوک رادیو فردا، فیسبوک لایو، میتونید به طور مستقیم برنامه رو گوش بکنید، همونجا به بحث شنونده‌های ما، مخاطبان ما بپیوندید. تا اونجایی که امکان داشته باشه این نظرات رو میخونم براتون. برای ما فرانک نوشته از میهمان برنامه سوال کنید که آیا میشود ثابت کرد این قضیه را، یا اینکه شهادت چند نفر کافی است برای ثابت آن. حالا اجازه بدید در ادامه برنامه به این نکته میپردازیم. شنونده دیگری برای من نوشتن، یعنی من رو خطاب قرار دادن و به طور انتقادی نوشتن، انگار که طرف شاکیان پرونده رو گرفتید. برای شما باید بگم که با توجه به اینکه دو شاکی با ما تماس گرفتند، یعنی ما با اونها تماس گرفتیم و نظر خودشون رو با ما مطرح کردن و داستان خودشون رو با ما مطرح کردن، ما صرفا به انعکاس اون مطالب پرداختیم و همونطوری که میبینید نظر موافق یا مخالف هم در این برنامه جای داره. هر اون چه که نظر شما باشه، این تریبون آزاد شما هست. آقای بهنام عذر میخوام، روی خط ارتباطی ما هستند با شماره تلفن 00420221122454. میتونید همراه ما باشید. آقای بهنام عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم.
سلام قربان. من فکر میکنم که کاش در برنامه شما علاوه بر آقای واحدی کارشناس حقوقی هم تشریف میوردن یا دعوت میکردین.
ممنون از شما نظرتون.
سوال من اینجاست که آقای لاریجانی گفتن که خطاب به شاکیان که اگر انصراف ندن و اینکه با رسانه‌های خارجی تماس میگیرند، اینها رو متهم میکنیم به معاونت درجو. به نقل از گفته شاکیان، ظرف این چند روزی که ما اخبار و جزئیات رو شنیدیم و در رسانه‌های تصویری حتی تصویر نامه‌های رهبر ارشد رو هم دیدیم و صبح نامه و اینها و اینکه من تعقیب صادر شده برای شخصی که متهم شده، حالا یا مجرم شناخته شده، چون در یه مورد هم گفتن به 4 سال زندان هم محکوم شده، وقتی که من تعقیب صادر شده یعنی جرمی اتفاق نیفتاده. حالا اگر جرمی اتفاق نیفتاده چطور میتونن دیگران رو به معاونت در جرم تهدید بکنن؟ معاونت در کدوم جرم؟ جرمی که خودشون گفتن جرمی اتفاق نیفتاده. و برای
شما اشارهتون به صحبت‌های آقای صادق لاریجانی هست که گفته بودن اگر که شاکیان پرونده بخوان با رسانه‌های خارج از ایران صحبت بکنن، احتمال داره که متهم بشن به معاونت در جرم، درسته؟
بله.
خب اجازه بدید در مورد همین قضیه بیشتر صحبت می‌کنیم. آقای بهنام عزیز، از شما ممنونم که همراه شدید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شماره تلفن ما 00420221122454 هست. یک شنونده دیگر رو هم روی خط بیاریم و برگردیم سراغ کارشناس برنامه‌مون. آقای علی رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای علی عزیز به شما سلام می‌کنم و نظر شما رو کوتاه بشنویم در مورد اتهام آزار جنسی که وارد شده به قاری معروف. بفرمایید. بله، روی خط هستید.
با درود به شما. من اولا همین پیشنهاد دوستمون رو تایید میکنم که اگه بشه کارشناس حقوقی تو بحث باشه و مطالب علمی و تخصصی صحبت بشه، تو اینکه یه سری مطالبی که به هر حال تو کوچه بازار و سر زبون مردم هست و هیچ سندی نداره و وقتی همین اصلا میاد جواب میده شما میگید خارج از بحثه. به هر حال این شبهه‌ای که در مثلا درباره حدادیان مطرح شدی تو
باز هم تکرار میکنم که این خارج از بحث شما. اگر در مورد بحث امروز ما صحبت میکنید میشنویم نظر شما رو.
اما درباره بحثم نظر بنده، مثلا کسی که این پرونده رو کرده، آقای فلاحتی که خودش متجاوزه تو صدای آمریکا،
خواهش میکنم که صدای این شنونده رو قطع بکنید. دوستان، برنامه هست برای اینکه نظرت شما چه موافق شاکیان چه مخالف شاکیان یا هر اون چه که محور بحث هست مطرح بشه. احترام بگذاریم به این پلتفرم، به این تریبونی که در اختیار شما قرار گرفته و بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم، شما بتونید با هم صحبت بکنید. با فحاشی یا ناسزا گفتن واقعا فکر نمی کنم که هیچ کدوم ماها بتونیم نفعی ببریم. از شما تشکر میکنم که همراه رادیو فردا هستید و ما رو گوش میکنید. خانم بهاره رو داریم رو خط ارتباطیمون. خانم بهاره عزیز، نظر شما رو میپرسم در مورد اتهامی که مطرح شده.
من سلام میکنم اول، بعد میخواستم راجع به یه قضیه صحبت کنم. حالا راجع به اتهام که همونجور که مهمونتونم گفتن واقعا نمیشه که هنوز راجع به صحبتی کرد، ولی راجع به اینکه قوه قضاییه ایران چه برخوردی داشت با این موضوع، من فکر میکنم حساسیت جامعه ای ما خیلی پایینه به این مسائل. واقعا الان وقتی نگاه میکنی این خبر بیشترین انعکاسی که داشته جوک و شوخی و خنده است توی جامعه. یعنی منی که اصلا اهل نمیدونم این شبکه های تلگرام و اینجور چیزا نیستم، واقعا دائم داره به دستم میرسه جوک، خنده، شوخی. بیشتر مردم اینجوری برخورد کردن باهاش، اصلا به این فکر نمیکنن که مثلا یک نوجوانی مورد تعرض قرار گرفته، چقدر این خانواده ها الان تحت فشار هستن یا هر چیز دیگه. و این باعث میشه که مثل هزاران هزار مشکل دیگه که به وجود اومده، حالا یا از این دست یا مشکلات دیگه، بهش خیلی توجه نشه حتی از طرف قوه قضاییه، یعنی بدونن که خیلی مردم جدی نمیگیرن انگار این قضایا رو. من فکر میکنم که این خیلی تأثیر داره که جامعه چه جوری برخورد کنه. مثلا تو همین سوئد که من زندگی میکنم واقعا در از این دست که نه، ولی خیلی حتی کوچکتر از این ماجرا ممکنه که اصلا یک بازتابی داشته باشه تو اجتماع، اصلا باور نکردنی اینقدر که مردم اعتراض کنن به این قضیه.
ممنونم از شما خانم، متشکرم از شما خانم بهاره عزیز که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو. در ادامه برنامه باز هم میریم سراغ صفحات رادیو فردا در این شبکه‌های مجازی و نظرات مختلف رو میخونم. اجازه بدید که بریم سراغ میهمان برنامه، در اینجا آقای واحدی. آقای واحدی، صحبتایی که خانم بهاره میکردن میخواستم در ادامه ماجرا تا چند دقیقه دیگه بهش بپردازیم. اتفاقا جز سوالهای من هم بود، بحثی که میخواستم پیش بکشم این که در بطن جامعه و در بستر جامعه چه نوع واکنش‌های مختلفی رو برانگیخته یک همچین خبری. اما پیش از اون آقای بهنام به تناقض‌ها اشاره میکنه در سخنان بلند مرتبه ترین شخص قوه قضاییه ایران، رئیس قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی. از این تناقض‌ها، یعنی با یک نگاه صرفاً موشکافانه خبری و علمی و تحلیلی بخوایم نگاه بکنیم، از این تناقض‌ها گهگاهی به چشم می‌خوره. شما فکر می‌کنید تا چه حد این تناقض‌ها میتونه تأثیر داشته باشه روی همون بحثی که پیشتر می‌کردیم، اینکه مردم نسبت به قوه قضاییه کم کم اطمینانش رو از دست میدن؟
من حالا نمیدونم واقعا در این موضوع به خصوص آیا معاونت در جرمی که آقای لاریجانی گفتن الزاماً معاونت در جرم آقای طوسیه، یا اینکه رادیو فردا و رسانه‌های بیگانه مجرمن از جهت قوه قضاییه و هر کس باهاشون مصاحبه کنه معاونت در جرم براش در واقع در نظر گرفته میشه.
البته این بحثی که حالا اینکه رادیو فردا اینها مجرم باشن یه بحث دیگه است، ولی اینکه معاونت در جرم برای کسانی که با رادیو فردا صحبت بکنن یا رسانه‌های خارجی تا حالا دست کم مطرح نشده سابقا، یعنی اتهامات مختلف زده شده ولی معاونت در جرم برای اونها زده نشده. بله،
چون آقای بهنام تاکید کردن که لابد جرم اتفاق افتاده که کسانی که در موردش صحبت می‌کنن معاونت در جرم، برداشت من حداقل این نیست که این معاونت در جرم معطوف به اون جرم باشه. به نظر من معاونت در جرم یعنی معاونت در یک چیزی از جهت جمهوری اسلامی جرم. من نگفتم جرم، از جهت جمهوری اسلامی مصاحبه با رادیوی بیگانه یا
نه متوجه هستم. متوجه هستم. منظورم اینه که تا به حال از طرف مقامات جمهوری اسلامی هم گفته نشده کسانی که با ما صحبت میکنن اتهامشون معاونت در جرم ما هست. حالا کاری ندارم به اینکه ما جرم مرتکب میشیم یا خیر، اون بحث دیگری است. حالا اگه بپردازیم به اصل ماجرا و در واقع نوع برخورد مردم با قوه قضاییه و این به اصطلاح بدبستانی که بین مقامات جمهوری اسلامی وجود داره با کسانی که به عنوان شاکی صحبت میکنن در پرونده هایی که به هر حال یه مقداری حاشیه های بیشتری داره،
صحبت من یه اما هم داشت، اما اینکه واقعا تناقض در رفتار و گفتار قوه قضاییه وجود داره و همین باعث شده که عدم اعتماد بین مردم و قوه قضاییه هست. یعنی در اکثر کشورهای دنیا قوه قضاییه یکی از خوشنام‌ترین دستگاه‌هاست. وقتی قوه قضاییه حکم به یک موضوع میده همه تمکین میکنن، اما چرا در جمهوری اسلامی قوه قضاییه وقتی حکم میده مردم، بسیار از مردم حتی بدون تحقیق و تفحص فرض رو بر غلط بودن و جرم میذارن؟ این هم مسئله‌ای که به خاطر تناقض رفتاری. یعنی شما ببینید در همین موضوعات اخیر دو تا اتفاق در کشور افتاده که حقوق‌های نجومی یکی املاک شهرداری. شما رفتار و گفتار آقای صادق لاریجانی نماد دوست فرانده رو ببینید. اون اول رو یک چیز کاملا قطعی و مسلم فرض کرد، تهدید کرد کسانی که حقوق گرفتن، دولت رو محکوم کرد. در مورد قضیه دوم اومد کسانی که شکایت میکنن و گزارش میدن رو محکوم کرد و عملا هم کسی که گزارش داده رو زندانی کردن. این تناقض رفتاری در مورد افراد مختلف، وقتی یه نفر آدم میکشه جلال الدین فارسی آزادش میکنن، یه کس دیگه رو به راحتی 6 سال 7 سال 8 سال زندان میدن به خاطر جرمای بسیار کوچیک. این تناقضات رفتاری که هیچ مبنای حقوقی هم نداره و کاملا مبنای سیاسی داره باعث سلب اعتماد مردم شده و متاسفانه در اکثر مسائلی که در سالهای اخیر در کشور اتفاق افتاده قوه قضاییه یک سر ماجرا بوده یا از یک سر ماجرا به لحاظ سیاسی دفاع کرده. به همین جهت فرض اولیه بسیار از افراد این هستش که قوه قضاییه خودش یعنی مسائل مدخلیت داره یا بی‌نفع است یا علیه یک گروه مقابل هست. این موضوعی که جمهوری اسلامی اگر ازش ناراحته باید حل کنه. اگر جمهوری اسلامی از مصاحبه با افراد با رادیوهای خارجی ناراحته، همه کاری که شما میکنید. الان دو نفر از آقایان اومدن وکیل مدافع جمهوری اسلامی و قوه قضاییه و آقای حدادیان و آقای طوسی بودن. اشکالی هم نداره به نظر شما یک بحث آزادی داره میطلبه، اما آیا در مقابلش حتی به همین شاکیان فرمانده اجازه میدن یک دقیقه در برنامه 23 تلویزیون صحبت بکنن، برای که از برنامه رادیو صحبت بکنن؟ اگر این فرض رو مردم میذارن که قوه قضاییه، نهادهای اجماعی، صدا و سیما و تریبون‌های عمومی جامعه ایران بی‌طرف نیست و حتی از مجرم طرفداری میکنه به خاطر رفتار خودشونه.
نمی‌خوام
آقای لاریجانی تناقض رفتاری و گفتاری داشته، اما برداشت من این بود که این تناقض در این موضوع معاونت در جرم خیلی حداقل برای من
وارد نیست،
تشخیص شفاف نیست.
متشکرم از شما آقای واحدی عزیز، ممنونم که همراه ما هستید. از ایران آقای سیامک رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای سیامک عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد این ماجرا.
با عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامه‌تون، همینجور که آقای واحدی گفتن تو این صنف این کارها بوده ولی کنترل میشده و از بعد از انقلاب و به خاطر اینکه بعضی ها مسئولیت آهنین پیدا کردن با خود به اینا خیلی مشکل شد. و شما ببینید که آقای مقراطی هر سازمانی مثل بسیج، سپاه یا سازمان هایی که قبل بعد از انقلاب به وجود اومدن، اینا اومدن بخشای فرهنگی برای خودشون درست کردن، بچه ها رو کشوندن تو مسجد ها یا حوزه های فرهنگی بدون که از طرف سازمان آموزش و پرورش نظارتی رو اینا باشه، یک بازرسی باشه. اگر قبلنا میدیدم یک کسی سر دوشش میجنبه زود میذاشتنش کنار، ولی بعضی ها چون مسئولیت آهنین به هم زدن و خودبایشون خیلی مشکل. از این نمونه ها بسیاری تو هر سنفی هم ممکنه از این رفتار ها پیش ده، ولی چون اینا داعی خدایی بودن پیدا کردن حساسیت روشون زیاد شده. به خاطر اینکه بیشتر اینجاها که این بچه ها میرن بازرسی نیست از طرف آموزش و پرورش. آقا این شخص کیه؟ که این شخص که صلاحیت داره از لحاظ روحی روانی میشه بهش اطمینان کرد یا نه؟
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم از شما که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آقای اسفندیار روی خط ارتباطی ما هستند، به شما سلام میکنم و نظرتون رو بفرمایید درباره پرونده اتهام به قاری مشهور قرآن.
بله سلام علیکم، خسته نباشید، سلام به شما و شنوندگان و مهمان برنامه‌تون.
بفرمایید.
هر شبت خدمتتون، شما خیلی اصرار دارید که این موضوع در حد یک اتهام هست، در صورتی که خودتون هم الان چند دقیقه پیش گفتید که از صدای آمریکا برنامه‌ای که آقای مهدی فلاحتی پخش کرد نگاه کردید. خب اون برنامه‌ای که آقای فلاحتی پخش کرد، این آقا توبه نامش خونده شد، امضاش زیرش بود، اصلا برگشت.
خب یعنی شما اعتقاد دارید که البته ما همین چند دقیقه پیش با شاکیان پرونده مصاحبه هم انجام دادیم، در همین مصاحبه هم به همین نکته بله حالا شما نظرتون این هستش که یعنی این اتهام نیست، به نظر شما واقعیته؟
بله دیگه، بعد کسی چیزی را خودش اعتراف کرده دیگه اتهام نیست، یه جرم ثابت مشخصه.
خب شما در مورد ارتباط درباره این مسئله که مطرح شده از طرف شاکیان که ارتباط داشته بیت رهبری به طور مستقیم و اعمال نفوذ کرده برای اینکه جلوی پرونده، جلوی پیشرفت پرونده یا در واقع ابلاغ حکم گرفته بشه، شما درباره این اتهام چی فکر میکنید؟ درباره این ادعا چی فکر میکنید؟
والا من اینکه اعمال نفوذ شده شکی ندارم و از طریق بیت رهبری هم اعمال نفوذ شده بازم شکی ندارم، چون عرض شود محرز هست، موجود هست، ثابت هست. ولی اینکه شخص رهبر دخالت داشته باشه این نمیدونم واقعا.
تردید
نمیتونم.
البته شاکیان ممنونم از شما آقای اسفندیار عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم از ایران. البته شاکیان پرونده هم در گفتگوهایی که داشتن هیچ وقت نگفتند که شخص رهبر پاش در میون هست، اون چه که اونها مطرح کردن این هست که از طرف بیت رهبری اعمال نفوذ شده، نه حالا الزاماً از طرف خود شخص رهبر باشه. آقای بهرام رو داریم روی خط ارتباطیمون، سلام میکنم به شما آقای بهرام عزیز و نظر شما چی هست در مورد این مورد اتهامی، در مورد این پرونده کیفری؟
با سلام به شما، من جناب مورتی، من یک دو ساعت پیش صحبت مستقیم شما رو با مثلا چیزا میشنیدم، با اونایی که شاکی بودند و میشنیدم که خب کاملا مشخص بود که این عمل شده و البته این رژیم همیشه در برنامه دادگاهی و پرونده ها مثل همون برنامه سعید مرتضوی و بابک زنجانی و قتلای سال 67، قتلای زنجیری و کشتار سال 88 همیشه طرفداران بوده و کلن اصلا رژیمی که مذهبی است، این بنیان از اینجا شروع میشه که این رژیم مذهبیه. در خود قرآن الله از قول خودش، از زبان خودش، مخالفان رو نجس و زنازاده و خر و گاو چیز میکنه. و حتی در قرآن داریم سوره الانصار آیه 19.
حالا اگر یه مقداری بیشتر بپردازیم آقای بهرام عزیز، یه مقداری مستقیم بپردازیم به این اتفاقی که افتاده و فکر میکنید که شما تا چقدر احتمال داره که از طرف به اصطلاح مراجع بالای قدرت، بیت رهبری، مقامات قوه قضاییه اعمال نفوذ شده باشه در اون، چقدر این رو واقعی میتونید ارزیابی کنید؟
من با توجه به برنامه مهدی فلاحتی و همینطور صحبت که خود این شاکیان امروز در دو مورد که شما مستقیم باهاش صحبت میکردید و اینا، به این نتیجه میرسم که 100% این عمل شده متاسفانه. و کلان این رژیم همینه که هست، اصلا مذهب همینه. الان مهمان شما خوش یه مذهبیه، به اصطلاح فرزند یک روحانی و یه بچه آخونده و حتما
حالا بحث رو شخصی نکنیم، این که هر کسی خانوادش روحانی باشه، از کجا اومده باشه، ربطی به ماجرا نداره. بله، ممنونم از شما آقای بهرام عزیز که در بحث ما شرکت کردید. عرضه بدید که سری بزنیم به دنیای مجازی، یکی دوتا نظر بخونیم و بعد بریم سراغ میهمان برنامه اون، با ایشون بحث رو باز هم پیش ببریم. محسن برای ما نوشته در زیر لینک فیسبوک لایومون که حاکمیت ایران خودش اول این بازی را شروع کرده، چرا وقتی یک هنرمند موهایش از زیر روسری کمی بیرون میآید آبرویش را میبرند؟ شما هم میتونید به این بحث بپیوندید. از طرف دیگر برای ما دانیال نوشته کم کم اطمینان ما از قوه قضاییه سلب شده، آقای مجری کجای کارید؟ مگر اطمینانی وجود دارد؟ آقای واحدی بپردازیم به مسئله‌ای که در واقع در ابتدای بحث بهش اشاره کردید و اون رابطه مراکز قدرت با حلقه مداحان یا کسانی مثل قاریان قرآن و اینها هست که در ابتدا هم وعده دادید بیشتر در موردش صحبت میکنید. نقش اینها رو چطوری می‌بینید؟ رابطه اینها رو چطوری شما ارزیابی می‌کنید؟
من معتقدم که وقتی یک حکومتی از انواع ابزار قدرت استفاده میکنه علیه قشری از جامعه یا علیه اکثریت جامعه یا علیه یک فرد به خصوص، اون فرد یا اون قشر یا اکثریت جامعه برای خودشون حق قائل هستن که از همون حربه و همون ابزار استفاده کنن برای اینکه مقابله کنن با حکومت. در حکومت جمهوری اسلامی آباد من تاکید میکنم به ویژه در دوره آقای خامنه ای خیلی تلاش شده از پررنگ کردن مداحی ها، قرائت جلسات قرائت قرآن و تظاهر به مسائل مذهبی برای فریب بخشی از جامعه استفاده بشه. من هنوز معتقدم درصد بسیار بالایی از جامعه ایران ارد مذهبی دارن، تعلقات مذهبی دارن و اتفاقا همین تعلقات مذهبی مردمی که از عوامل قدرت جمهوری اسلامی شده. طبیعتا وقتی که آقای خامنه‌ای میشینه جلسه قرائت قرآن میگذاره برای اینکه حکومت خودش رو حکومت اسلامی نشون بده و مخالفینش رو مخالف اسلام و قرآن، جلسه مداحی میگذاره برای اینکه بعد بگه کسانی که در عاشورای 88 تظاهرات کردن ضد امام حسین هستن، طبیعی کسانی که با این حکومت مشکل دارن و البته حتی مذهبی هایی که به مذهب اعتقاد واقعی دارن و جمهوری اسلامی رو تضعیف کننده مذهب میدونن، حتی خودشون میدونن که از همین ابزار استفاده کنن. وقتی آقای سعید توسینام، آقای حدادیان، آقای هر کسی در جلسات دفتر رهبری حضور پیدا میکنه و عرض میکنم دو قشر، یکی کسانی که کلا معتقدن مذهب باعث بیچارگی شده، یکی کسانی که معتقدن مذهب چیز خوبی است، مذهب اصالت داره و اون چیزی که در جمهوری اسلامی وجود داره فریب مذهبی هست، مذهب سواری هست، به خودشون دو قشر حق میدن که بیان ثابت کنن که این افرادی که مقوم حکومت هستن از طریق مذهب آدمای فاسدی هستن، افراد نابابی هستن، افرادی هستن که سوء استفاده میکنن. به همین جهت به محض اینکه کوچکترین نکته پیدا میشه و کوچکترین روزنه پیدا میشه که کسانی که یک راه دیگه برای دفاع از خودشون ندارن، راه دیگه برای تضعیف حکومتی که داره از مذهب سوء استفاده میکنن ندارن، از همین استفاده کنن و شروع کنن به بزرگ نمایی. وگرنه من بازم عرض میکنم مطمئنا در تمام اقشار جامعه همچین موضوعاتی پیدا میشه بدون تعارف، از روحانی گرفته تا استاد دانشگاه که نمونهش هم چند تا بیز از زندان دیدیم تا یک کاتب معمولی محل. مگر طبقه نداشته که یک کاتب محل مثلا از یک بچه که بره تو مغازه سوء استفاده کنه؟ چرا کسی اون رو بزرگ نمایی نمیکنه؟ به نظر من اونجایی که باعث حساسیت مردم میشه اینی که الان مذهب یکی از عوامل مقوم حکومتی هست. بسیار از مردم، من نمیگم همه مردم، بسیار از مردم این حکومت رو ضد خودشون میدونن، ضد منافع خودشون میدونن، ضد ملیت خودشون میدونن و دیگه ضد مذهب خودشون میدونن. به همین جهت از هر نکته‌ای که در مورد این افرادی که تقویت کننده حکومت هستن پیدا میشه
افراد سعی میکنن استفاده کنن، بیش از حد معمول بزرگ نمایی کنن. البته یه دم از یک قاری قرآن توقع بیشتری دارن، وقتی یک قاری قرآن مرتکب یک همچه کاری میشه حساسیت ها بیشتره. ولی به نظر من نکته اصلا اون که من اول عرض کردم، مذهب به ابزاری برای تقویت حکومتی تبدیل شده که بسیار از مردم این حکومت رو ضد خودشون میدونن و بسیار از مذهبی ها این حکومت رو حتی ضد مذهب میدونن. طبیعتا کسانی که از ابزار مذهب برای تقویت حکومت استفاده میشه، دو قش از هم انگیزه دارن که افراد رو بکوبن، انگیزه دارن که از هر نقطه‌ای که پیدا کنن، از نقطه‌ای که پیدا کنن برای تضعیف این افراد استفاده کنن، برای اینکه این حکومت هم ابزار مذهب در اختیار داره، هم ابزار پول در اختیار داره، هم از ابزار سلاح و سرکوب در اختیار داره. در برابر ابزار سلاح و سرکوبش کار زیادی نمیشه کرد، در برابر ابزار پول زیاد کار نمیشه کرد، در برابر ابزار مذهبی که به نظر من یکی از اصلی ترین ابزار قدرت حکومت هست، طبیعیه کسانی که یک نکته پیدا میکنن از این نکته استفاده کنن و برای اینکه این حداقل این بخش مقوم حکومت رو تضعیف بکنن.
ممنونم از شما آقای واحدی عزیز، باز میگردیم به شما، باز هم صحبت داریم، اما اجازه بدید که خانم هما رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم. سلام میکنم به شما خانم همای عزیز و منتظریم نظر شما رو بشنویم.
سلام به شما و همه شنونده های برنامه رادیو فردا. نظر من راجع به اون بخشی که میخواین بدونین که آیا طرف این کار کرده یا نکرده، به نظر من خیلی مسلمه که این کار کرده. البته جز ریاضیات که دو تا همیشه میشه چهار تا، هیچ چیز دیگه 100% نیست. ولی این کسایی که رفتن قرآن خوندن بیاموزن، اینا آدم های معمولی نبودن، اینا آدم های مذهبی، خانواده های مذهبی بودن که نزدیک به بیت امام بودن. اینایی که میرن شاگرد سعید طوسی میشن، اینا آدم های معمولی نبودن، اینا نزدیک بودن. پس وقتی اینا میان میگن به ما تجاوز شده، نه منافقی در کاره، نه دشمنی، نه اپوزیسیونی، نه ساخت و باخت، هیچ کدوم اینا نیست. یعنی بچه هایی که مال خانواده های وابسته به بیت آقای خامنه ای اومدن گفتن به ما تجاوز شده، آقا هم اقرار کرده، بنابراین تقریبا یه چیز مسلمه. ولی من فکر میکنم که بیت و پدرجد بیت هم دیگه نمیتونه اینا رو تطهیر بکنه. حالا یا مدل سعید امامیشون داروی نظافت میخورن، بالاخره یه جوری سر تا پا. وگرنه شما ببینید الان حکومتی شده، آقای مرتضوی رو میخوان ببرن دادگاه، برمیداره نوار مجتبی رو میبره که اون وقت دادگاه هیچی تموم میشه و هیچی، ایشون هم بیگناهه، ایشون رو میرن ازشون شکایت میکنن، میگه اگه منو محکوم کنی من 100 نفر با خودم میکشم پایین. یعنی اصلا حکومت لومپناست تو ایران.
ممنونم از شما خانم همای عزیز، متشکرم که در بحث امروز ما شرکت کردید. در شبکه تلگرام برای ما آرش نوشته سعید طوسی محصول رکنی از انقلاب است که بیشترین اعتبارات فرهنگی در همانجا هزینه و به هدر می رود. مسئولان بیشترین ادعا را در این حوزه دارند و آن را الهام بخش سایر ملت ها می دانند. طوسی آینه تمام قد ارکان فرهنگی نظام است که مایه سرفکندگی ایرانیان شده. آرش برای ما این پیام رو فرستاده بود به @فرداگرام. شما هم میتونید از طریق شبکه تلگرام پیام خودتون رو منتقل بکنید برای ما. آقای احمد رضا داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم. آقای احمد رضا عزیز، صحبت‌ها رو تا اینجا شنیدید، بحث رو حتما دنبال کردید، نظر شما چی هست در مورد بحث امروزمون؟
سلام عرض می‌کنم آقای بغلاتی و خدمت جناب آقای واحدی عزیز، عرض سلام دارم. من در تایید حرف آقای واحدی مسئله‌ای رو می‌خوام خدمتتون عرض کنم و اون مسئله است که برای خود من و همکلاسیان زمان شاه، من الان 73 سال یا 4 سال از سنم میره، من تحصیل کرده دوران اون اعلی حضرت فقید هستم. در اون دوران من شاید کلاس 4 یا 5 بودم. اون موقع شما نمیدونم میدونین یا نمیدونین که معلمای قرآن و معلمای عربی و این مسائل به اصطلاح مذهبی رو معمولا روحانیون به اصطلاح به عهده داشتن و معلمای روحانی بودن اون زمان. ما یه همچین قضیه رو از یه روحانی در مدرسه چیز که می رفتم، در مدرسه کلاس 4 یا 5 که بودم، این معلم عربی شاگرده رو می برد پای کلاس و مثلا نشون بهشون بده که خط بنویسن، از پشت یه تماسی همینجوری برخوردی ایجاد می شد و
و این دست اون شاگرد رو نگر می‌داشت یه مدتی. این مسئله ادامه داشت که ما رفتیم به مدیر مدرسه، مدرسه هدف بود اون موقع، به مدیر مدرسه گفتیم خدای من شاهده دو روز طول نکشید این معلمه رو عوض کردن و پدرش رو در آوردن. این آقای طوسی الان به اصطلاح تولید این جمهوری اسلامی 37-8 سال یا 40 سال از سنش میره، یعنی بچه بوده که به اصطلاح تو این جمهوری بزرگ شده. شما حساب کنید الان به چه وضعی افتاده، یعنی کسی جرأت نمیکنه به اینا حتی کوچکتنی حرفی بزنه. آقای خمینی که از چیز اومد، از فرانسه اومدن در تهران، در فرودگاه در اومدن به اجدرا گفتن آقا در ایران همه چی فاسده، رادیو تلویزیون فاسده، سینما فاسده، دربار فاسده. من الان میخوام بپرسم از آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای این دربار اون موقع بود فاسد بود یا دربار شما؟ خدا وکیلی بیاین یه قضاوتی مردم بکنن، آیا از اون دوره کسانی که اون دوره رو یادش مونه چیزی شنیده بودن، چیزی دیده بودن از دربار که مثلا تو ذهنشون باشه؟ ولی الان شما حساب کنین از این بیت چقدر فساد، فساد مالی. همه گفتن، همه شنیدن، همه گفتن، ولی میبینید که هیچ اقدامی نمیشه.
متشکرم از شما.
دربار رو شما با هم مقایسه کنید.
متشکرم از شما آقای احمد رضای عزیز، ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید و متشکرم که نظر خودتون و در واقع خاطره خودتون رو با ما در میون گذاشتید. و پارسا رو داریم از بریتانیا روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم و نظر شما رو جویا میشم در مورد بحث.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بقراطی و میخوام خیلی کوتاه و مختصر بگم خدمتتون. این مسئله یه مقداری قابل اهمیت در جهت اینکه تمام اون کسانی که مورد تعرض قرار گرفته، البته من مصاحبه این دو تا دوستمون با شما رو هم کاملا گوش کردم، این به خاطر اینکه یه مقداری این دوستانمون از خانواده‌ای هستن که به نظام نزدیکتر هستن و این اتفاق براشون افتاده و گرایششون به نظام از جهت خیلی از دوستان دیگه بیشتر هستش حائز اهمیته. و اون کسانی هم که میفرمایند جرم رو نمیتونیم بگیم واقعا اتفاق افتاده یا نه، یه مقداری کم لطفی میکنن. از جهت این که خود آقای طوسی هم خیلی اصرار داره بر اعمال نفوذش، حالا این با این صحبتاش میفهمند که از طرف بیت رهبری، اصلا نمیشه نادیده گرفت، به خاطر اینکه اگر حرف ایشون یه مقداری خدشه درشتش همون اول صداش در سینش خفه میکردن و مطمئن باشین کسی که میگه من یک تر بچه بودم در دامان رهبر بزرگ شدم و بیاد به این مسئله تن میده و انجام میده برای دوستانمون تعرض به وجود میاره، حتما خودش مورد تعرض قرار گرفته و اصلا هم نمیتونیم ما چطور بکنیم.
ممنونم از شما آقای پارسای عزیز، متشکرم که در بحث امروز ما شما هم شرکت کردید، نظر خودتون رو ما در میون گذاشتید. آقای واحدی، یک بحث رو دو نفر مطرح کردن و اون جنس فرهنگی کسانی هست که جز شاکیان پرونده هستند، کسانی که خودشون قاری قرآن بودن هستن، در سطوح بسیار بالا هم در واقع این کار رو انجام دادند و حالا به گفته خانم هما در واقع اصطلاح و استعاره ایشون بود آدم معمولی نیستند. فکر میکنید که این بحث، این زاویه نگاه میتونه کمک بکنه به اینکه بخوایم فکر بکنیم احتمال بیشتری داره که این اتهام واقعیت داشته باشه؟
از حضور شما که این دوست آخر که تماس گرفتن و 20 چند تا از اون بزرگتر هم کیفیت صدا نشون میده تربیت شده های زمان شاه و ما چرا با هم فرق داریم، به این نکته اشاره کردن و نکات درست اشاره کردن با اون که اینها تربیت شده جمهوری اسلامی هستن. ببینید آقای خمینی موقع میگفتن که اگر شاه نیم ساعت در روز رادیو در اختیار ما بذاره خواهید دید چه تحولی پیدا خواهیم کرد. الان شبانه روز صدها ساعت، من تاکید میکنم، من که شبکه های مختلف، رسانه های مختلف، کانال های مختلف تلویزیون و رادیو دارن، شبانه روز صدها ساعت بمباردمان تبلیغاتی جمهوری اسلامی و این ثمرشه، یعنی یا ثمرش این شاکیان قرآن هستن یا آتوسی، هر کدوم دروغ بگن ثمره تربیت جمهوری اسلامی. باز ممکنه کسی بگه نادر، بنده میگم اصلا نادر نیست، متاسفانه فرهنگ حاکم بر جامعه ایران، نه جامعه جمهوری اسلامی، جامعه ایران از طور کلی قبل از انقلاب بوده بعد از انقلاب هست، در این طور موارد قربانی بیشتر از متجاوز خجالت میکشه و به همین جهت بسیار از موارد نمیرن شکایت کنن. اگر یک روزی فرهنگ عوض بشه و کسی قربانی احساس خجالت نکنه و خواهیم دید که تعداد چقدره و درصد چقدره. این چیزی که
اثبات شاید تخت باشه، ولی کسانی که امروز حرف من شما میشنوند خودشون اگه به اطرافشون نگاه کنن از دوستانشون جدا که شنیدن به نظر من تا حدود زیادی عرض من رو تصدیق خواهند کرد.
ممنونم از شما آقای واحدی عزیز.
این که وضعیت فعلی جامعه ثمره فرهنگی است که جمهوری اسلامی ترویج کرده درش تردیدی نیست.
متشکرم از شما. ازدادید باز هم نظر مخاطبان رادیو فردا رو داشته باشیم. آقای بیژن رو داریم رو خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای بیژن عزیز و نظر شما چی هست در مورد بحثی که مطرح شده؟
بفرمایید. شما عرض حضورتون قبل از تمام این جریانات رو به طور عمومی راجع به قضاوت باید ببینیم چی است. در تاریخ ما در مشروطیت به این ترتیب بود که بزرگترین درخشان در این کاری که در مشروطیت انجام شد این بود که قضاوت رو از منبر آورد به عدلیه. بزرگترین خیانتی که متأسفانه بعد از انقلاب شد این است که از عدلیه برگشت به منبر. این مسئله عمومی ماست.
ممنونم از شما آقای بیژن عزیز. متشکرم که شما هم بخشی از برنامه ساعت ششم بودید و نظرتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. آقای غلام رو داریم از داراب. به شما سلام میکنم آقای غلام عزیز و نظر شما.
منم سلام دارم از شما آقای بخراتی و جناب واحدی و همه دوستان همکارانی که زحمت میشن. عرضم بزرگ نظر من در رابطه مسائلی که مطرح هست اینه که بیت و شخص آقای خامنه‌ای 100% درگیر مقصر هستن، یعنی مسئولین بیت به نوعی منتخب آقای خامنه‌ای هستن و این مسائل هم به نوعی در واقع با ایشون درگیر میشه، ارتباط پیدا میکنه. من یادم از تازه هنوز رهبر نبود تو رومانی داشتن مردم چایشسکو رو بیرون میکردن، ایشون داشت باش ملاقات میکرد، تمجیدش میکرد. این تدبر و مدیریت ایشون در واقع است که مسائل به اینجا کشونده. این نه تنها فقط مدیریت اخلاقی جامعه و نزدیکانشون هست به فساد درگیر هستن، همه مدیرانی که در جریان مسائل اقتصادی هستن، در جریان تریبون‌های عمومی هستن، شما از علم الهداش بگید تا او که موعظه کننده است، تا اون که قاری قرآن است، تا اونی که مداح هست، همه اینا به دلیلی که فیلتر انتخاباتی فیلتر غلط هست، گزینش افراد ناباب باعث این مسائل میشه.
ممنونم از شما آقای غلام عزیز. متشکرم که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. و آخرین شنونده که وقت میکنیم روی خط بیاریم آقای بابک هست. به شما سلام میکنم آقای بابک عزیز و نظرتون رو میشنویم.
درود بر شما جناب بغرتی. یکی از جنبه‌هایی که کمتر بهش پرداخته شد، چون من خودم بچه‌ای در این سن دارم، اون عذابیه که این فرزندان این خانواده‌ها متحمل شدن. بچه‌های 10-12 ساله واقعا جای تأسف داره. من اصلا نمیدونم چجوری باید بیان کنم. عزیزان من، علی فرهود، من از مظلومی که به ظالم احترام بذاره بیزارم. ازتون خواهش میکنم شما کار بی آبرویی نکردین که از آبروتون بترسین. شجاع باشید، حرفتون رو بزنید.
ممنونم از شما. متشکرم از شما که همراهی کردید ما رو. آقای واحدی، در خاتمه برنامه هلوش 2 دقیقه تقریبا وقت داریم که جنبندی آخر شما رو بخوایم بشنویم.
من یه نکته که میخوام اضافه کنم و آدم تمنی کنم، ببینید باب اتهام جنسی و رایج شدنش رو هم باز جمهوری اسلامی بشه. آقای خامنه‌ای وقتی میخواد افرادی رو که مخالف خودشون هستن محکوم کنه، میگه اینها انحرافات جنسی دارن. ایشون گفت دشمن سعی میکنه از طریق جاذبه های جنسی افراد رو جذب بکنه و نفوذ بکنه. یعنی در واقع کسانی که با شرافت دارن مبارزه میکنن، ایشون بدون هیچ دلیل و مستند مستند به همین جد این نوع اتهامات ظاهرا در جمهوری اسلامی اتهام شیرینی هست برای بعضی افراد و طبیعتا وقتی یک چیزی اتفاق میفته که با اون مسئله قبلی که هستن. من به صورت خلاصه عرض بکنم 2 نکته مهم وجود داره. یکی اینکه جمهوری اسلامی چون از ابزار مذهب استفاده میکنه، کسانی که از این در اختیار این ابزار قرار میگیرن و حکومت رو تقویت میکنن، طبیعتا مورد مخالفت و زیر ذره بین کسانی قرار میگیرن که 2 قشر هستن. از کمی کسانی که از مذهب ضربه خوردن، یک قشر هم کسانی که مذهب رو قبول دارن، پایبندی دارن و معتقدن جمهوری اسلامی داره مذهب رو از بین میبره. این 2 قشر انگیزه کافی دارن که علیه کسانی که ابزار مذهبی حکومت شدن برخورد بکنن. مسئله یه بدنامی قوه قضاییه جمهوری اسلامی است. شما در حد نه فقط پرونده های سیاسی، در پرونده های عادی هم بسیاری از افراد جامعه ایران با درز بودن، چیزایی که ممکن قابل اثبات هم چون کسانی که میشنن قضاوت میکنن، در هیچ پرونده عادی در ایران به راحتی کسی نمیتونه بگه اگه من به حق باشم از دادگاه سربلند میام بیرون. با پول، نفوذ، اعمال نفوذ، ارعاب و سایر مسائل میتونن حق رو ناحق بکنن. و بعضی از دوستان اشاره کردن در این پرونده ها
ما سعید مرتضوی رو داریم، ما حالا بابک زنجانی نمیدونم سرنوشت چی میشه، اما به هر حال احمد نژاد رو داریم، آقای رحیمی رو داریم. آقای رحیمی به جرم اختلاس 5 سال زندان محکوم میشه، آقای آرش صادق 19 سال زندان محکوم میشه. وقتی این مسائل وجود داره، قوه قضاییه بدنام، مذهب ابزار حکومت، طبیعتاً کسانی که ظاهر مذهبی دارن و متهم میشن و همین قوه قضاییه قرار به پرندهشون رسیدگی بشه، از روز اول با یک بدبینی بهشون به پرونده نگاه میشه. به ویژه اگر اینکه این افراد به بالای حکومت، به رأس حکومت که دست رهبری است، به نحوی انتصاب بشه باشن، حالا یا انتصاب تلویزیونی یا انتصاب واقعی حکومت.
ممنونم از شما آقای واحدی عزیز، متشکرم از اینکه همراهی کردید. امروز ما رو آقای مجتبی واحدی، تحلیلگر سیاسی که امروز کارشناس و میهمان برنامه ساعت ششم بود، از شما تشکر میکنم دوستانی که ما رو تنها نگذاشتید و همراه ما بودید. اگر که صدای شما رو وقت نکردیم در این برنامه پخش بکنیم، میتونید به شماره 00420221122111 زنگ بزنید. شماره 24 ساعته پیامگیر ماست. نظرتون رو درباره همین بحثی که امروز داشتیم، بحث سعید طوسی، ضبط بکنید. اونجا مطمئن باشید در بخش مختلف خبری ما پخش میشه. از آزاده توکلی، شهرام و میرویس در استودیو تشکر میکنم که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردن و همچنین همکارم در بخش آنلاین که امکان پخش فیسبوک لایو رو فراهم کردن. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوبی آرزو میکنم.